اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب و احترام و تسلیت نیام. خب ما داشتیم ویژگی های یک تشکیلات درست رو عرض می کردیم، رسیدیم به این سرفصل که در یک تشکیلات اسلامی رابطه ولایی باید مستقر باشه، یعنی بین مسئول اون مجموعه و افرادی که اونجا حضور دارن رابطه مبتنی بر ولایت وجود داره. این یعنی چی؟ اولا ببینید که قرآن می‌فرماد مؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مؤمنین و مؤمنات بعضی بر بعضی دیگه ولایت دارن. در ادامه آیه می‌فرماد کجا؟ اونجایی که امر معروف و نهی از منکر می‌کنن. یعنی بارها اینو عرض کردم، اگر یه نفر حرف حساب داره به شما میزنه، یه حرف مؤمنی بهت میگه دروغ نگو، اون لحظه او بر شما ولایت داره، ولو سنش از شما کمتر باشه، اصلا به سن نیست، اون لحظه اون آدم بر شما ولایت داره، داره امر معروف میکنه، نهی از منکر میکنه، این کار خطا رو انجام نده. اگر شما به حرفش گوش ندی، یا با حقد و غضب و بغض و حسادت و کینه و به این چه ربطی داره من باز خودم کسی هستم اون چی کار است با اینجور مسئله برخورد بکنی، بدون شما رابطه ولایی رو خدشه درش به وجود آوردی و این دامانتو خواهد گرفت، نه اثر داره ها. ولایت هم دوتا معنی داره، خیلی معانی داره، دوتا اصلیش شما شنیدید، یکی همون دوست داشتنه، یکی هم سرپرستیه، که این توامان در معنی ولایت هر دوتا با هم حضور داره. کسی که ما دوستش داریم ناخودآگاه اداشو در میاریم، تبعیت میکنیم ازش، چون تبعیت ما کورکورانه نیست، چون تبعیت ما ناشی از شناخت و معرفته، فلذا حبم به وجود میاد. من و شما که الان اینجا داریم زندگی میکنیم، کدوم اون امیرالمومنین رو دیدیم؟ این محبت ناشی از چیه؟ ناشی از شناخته. کدوم اون حضرت عباس رو دیدیم؟ کدوم اون امام حسین رو دیدیم؟ یه شناختی نسبت به اهل بیت پیدا کردیم، دیدیم ما چقدر اون حالت خوب خودمون، یعنی خوب هر انسانی، اون حالت صد انسان رو در وجود نازنین اینها میبینیم، لاجرم کشش پیدا میکنیم. ببینید وقتی شما از یه فوتبالیستی بلا تشبیه مثلا چه میدونم مسی یا کریستیانو رونالدو اون هم چه آدم دیگه خوشتون میاد، از حالت ایدئال خوب با پا مانور دادن داره خوشتون میاد، یعنی شما از حالت ایدئال خودتون خوشتون داره میاد که باید این باشید. برای همین جذب این افراد میشین، چون ما ذاتن انسان ذاتن ایدئال گراست، آرمان گراست، باید در این تشکیلات در مجموعه های مذهبی که میخواد کار کرده درست انجام بشه، این رابطه ولایی شکل بگیره. وقتی محبت میاد به دلیل تفاوت هایی که تو توانایی افراد وجود داره، سرپرستی رو یکی باید بر عهده بگیره. دقت کنید، این باز از اون جنبش. وقتی محبت آمد، میگم آقا این آدم دانش مدیریت بیشتر، اصلا استعداد مدیریت. بعض از بچه ها رو نگاه کنید، مثلا میبینیم از اول ابتدایی دوم ابتدایی تو مدرسه نگاه میکنیم، یعنی بقیه دور خودشون جمع کردن، از بچگی مدیرن، شخصیت مستقلی دارن، این ذاتش اینجوریه، اینو خدا اینطور آفریده. ابوذر علیه السلام که بهش میگن ابوذر صدیق، به حد این آدم راستگو بوده، اصلا عجیب غریب چیزه تاریخ نقل میکنه باور نکردنی، میگن پیامبر قایم کرده به دست مشرکین داشت میبرد، بعد توی گاری توی چیزی با مرکب بسته بود اینجوری داشت گاری میکشید، این مشتکین رسیدن گفتن محمد رو ندید، گفت چرا تو بارمه، اونا یه نگاه کردن گفتن دیوونه است بابا، زدن زیر خنده رفتن. بعد پیامبر که اومد گفت چرا اینطور گفتی؟ گفت ما از شما یاد گرفتیم چه جز راست نگیم. گفت بدون به خاطر اینکه النجات فی الصدق، چون راست گفتیم ما نجات پیدا کردیم. یه همچین کسی پیامبرم بهش میفهمم یا ابوذر هیچ وقت نری یه جو مدیریت دست بگیری، آدم خوبی هستی، مدیر نیستی. ابوذر شده بود بلنگوی انتقادی، حرف میزد مثل عمار. بعضی از افراد هم مثلا مدیرن، نوت فرق میکنه. بخواد وقتی محبت باشه، کشش محبتی باشه، به خاطر تفاوت توانایی های افراد قرار است. خدا ببین، خدا کارخونه ربات سازی خلق نکرده که همه شبیه هم بده بیرون، که کارخونه ماشین سازی نیست که همه آدم همجه پراید بده بیرون. استعدادهای مختلف قرار داده تو آدم مختلف که ما به هم نیاز پیدا بکنیم. عمدی این کار، مثلا خدا کیف میکنه بندش میره سراغ بنده دیگرش حاجتش برآورده میکنه اون بندش. وقتی چون نیازها متفاوته، استعدادها متفاوته، تواناییها متفاوته، توی هر جریان یک نفر باید سرپرستی کاری بر عهده بگیره. اون کسی که توانایی بیشتری داره، کسی که علم بیشتر داره باید جور کسایی که علم کمتر دارن رو بکشه، کسی که پول بیشتر داره باید جور کسایی که پول کمتر دارن رو چیکار کنه؟ بکشه. بعضی موقع از افرادی تو جامعه به سبب علاقه شون میرن شبهات رو شناسایی میکنن. تو جامعه این شبهه وجود داره، یه پیج تو اینستاگرام داره یا توی شبکه اجتماعی دیگه شروع میکنه شبهه جواب دادن. تا یه شبهه پیش میاد، میبینی این آدم که مواجه شده با شبهه میگه بذار ببینم فلانی چی گفت، میره اصلا توی پیجش مثلا یه پیام میذاره میگه آقا میشه این شبهه رو جواب بدی؟ میدونم تو این کاره ای، تو بلدی، خوب ابعاد ماجرا رو میبینی، بیان خوبی داری. این دیگه استعداده دیگه، خدا داده به این نفر، خدا داده. هنری هم نیست چه اصلا، این نفر مثلا خوش سخنه، فکر نکنه خوش کسیه برای خودش. اگه داره که اونو که خدا داده، چیزیم که خدا داده به تو چه ربطی داره؟ وقتی به تو کاره ای نبودی توش، کلاس گذاشتن نداره پروفسور. یه نفر باهوشه، خدای رو باهوش آفریده، برای چه کلاس بذار واسه یه دیگه؟ اهمیت ضرورت اینو یه امانتی خدا به دادال بین از اون صدای قشنگ دمیرم، از هوش خوبه در پولی که خدا به داده چطور استفاده میکنی؟ بعضی دیدی بدبخت صبح تا شب دنبال پول میدونه، اصلا تا یه پولی هم بدست یه سوراخی وام میشه دوباره میره. بعضی همچنین نشستن پوله میاد سراغشون. نه، خدا جوری آفریده ما حوائج همون برآورده کنیم. تو این کار این آدم سر در میاره، ما ولایتشو میپذیریم، چیزی بگه گوش میکنیم، توی کار دیگه کسی دیگه است. این ولایت به این معنای ولایتی که امروز بین مساری را جاریه، معنی اونم ولایت فقیه و فلان اینا نگیری دایی وقت. این که شما میپذیری یک نفر دیگه عوضت رو تصمیم داره میگیره و دوستش داری، اونم تو رو دوستت داره، محبت باید باشه تو این تشکیلات و مجموعه ها. فکر این که همه کسی همین الان شما فکر این که بگی آقا این آدم این بغل من نشسته، میدونی چند نفر تو کره زمین هستن مثل اینن؟ خیلی کما. چند نفر تو کره زمین هستن همین الان که حضرت ولیعصر رو امام بدونن، بلند شن بیان توی مسجدی به اسم ایشون، به اسم صاحب الزمان بشینن، برای جد قریبش عشق بریزن، به احترامش مشکی تنشون بکنن؟ خیلی کمنا. از 8 میلیارد جمعیت کره زمین تعداد کمی بر این عقیدن ها، اینا گنجینن ها. میگه اینی سلمون لمن سالمکم، من در سلم و سلامتم با هر کسی که تو رو دوست داره. آقا مبنای محبت من تویی، تو رو دوست داشته باشه دوستش دارم، با تو بد باشه من بدم میاد. و هر بون لمن هاره بکن، بس این محبتشه. فقط کافی اینا رو مرور کنیم تو ذهنمون ما، اون موقع میبینی این محبت شکل میگیره، اون موقع میبینی جا باز میکنی برای برادر دینیت. در چون این تشکیلاتی اعضای این مجموعه نباید فقط خودشون رو هم دیگر توی جلسات ببینن. اینا باید بهترین رفقا باشن، با هم دیگه برن سالن بگیرن، برن فوتسال، با هم دیگه برن کوه، با هم دیگه برن نمیدونم استخر. اون موقع باید میپذیری که این محبت شکل گرفته بین این بچه. برادر من یه روایتی من دیدم خیلی عجیب بود، خیلی خیلی، و اثر اینو من بارها دیدم، بارها دیدم خدا شده. یعنی لزومی نیست من نوعی تاییدیه بدم، اما میخوام بگم تجربه شده دیدم. آرد متعلی میگه پشت سر برادر دینیت اگر غیبت کردی، اون نخ محبت بینتون پاره میشه. یعنی اگه اجازه دادی کسی پشتش چی؟ حرف بزن. من خیلی وقت دیدم مثلا رفقای درجه یکی از هم جدا شدن. وقتی میری دقت میکنی، کالبد شکافی میکنی، علت یابی میکنی، میبینی از قبلترش اینا اجازه دادن کسای پشت سر هم حرف بزنن. اصلا به صورت انگار یه حالت واقعا انگار عجیب غریب معنوی داره انگار. اون کششه از بین میره، اون محبته از بین میره. این رابطه ولایی رو باید حفظ کرد. توانمندی ها مختلف. الان شما اصلا فکر کنید یه نفر قدش بلند بده تیم بسکتبال بخواد، یکی خود استعداد نمیدونم کشتی بشه، یکی فوتبال، یکی اصلا شطرنج، یکی اصلا خوانندگی، یکی نویسندگی، نمیدونم هر کسی یه چیزی خوده. باید گشتون رو پیدا کرد و حتما هست، حتما هست. مسئله دیگه این که نباید، دیشب یه مثالی زدم سریع گذشتم آخر جلسه بود، این مهمه، مهمه. نباید مسائل اقتصادی رو نادیده دید. برای همین تو مساجد ما مردم دیگه گفتم میل ندارن برن. مسجد باید با اون مسجدیاش یک تشکلی رو به وجود بیاره. صندوق داشته باشه وام بده. گفتم مثال زدم مسجدی رو که میرفت از شمال برنج می‌خریدن میآوردن به قیمت تمام شده به مسجدی خودشون میدادن. یارو داداشش هم میگه آقا چه برنج خوبی فلان گفت مسجد اومده کیلو چند انقدر چه ارزون، ما میتونیم بگیریم؟ نه دیگه، این سهمیه ای مثلا نفر 20 کیلو میدن به هر خانواده. چطور برای کسی که میان مسجد؟ آقا ما بیا مسجد، یا بیا تو هم بیا، میخواد یه کامیون بیاره دو تا کامیون میاره. این تیراژها و این فروشگاه‌های زنجیری برای چه انقدر قیمتشون ارزون در میاد؟ چون فله خرید میکنن دیگه، سرشکن میشه به تعداد افراد بیشتری ارزون تر در میاد. حالا این من یه روزی یه حاجای امرودی معاون آقای قالیباف بود در شهرداری، فرهنگ اجتماعیش بود، اینا اون موقع توی شهرداری شروع کردن تو اقصا نقاط تهران یه طرحی داشتن که مسجد بسازن. بعد ایشون به من گفتش که خب تو یه ظرفیتی داری، مردم برفت گوش میدن، بیا یکی از این مسجدها رو شما بر عهده بگیر، کاراشو خودت پول جمع بکن از مردم بسازی. یه جایی تو ترشت به ما معرفی کردن، رفتیم با هم دیگه، ریخته بودن خودشون اونجا حلبی آباد طور یه چی درست کرده بودن. بعد گفت روزی که بخوای اینجا مثلا پی مسجد بریزی، اینا میان دراز میکشن جلوی نمیدونم لودر و فلان. رو گفتم من نیستم تو این کارا، اینجوری بود لودر یکی بلای سرش بیاد، خدا نکره خونی ریخته بشه اونجا. اون موقع وقتی راجع به این مسجد صحبت شد، من گفتم واقعا من به مسجدی فکر میکنم که دور تا دورش مغازه باشه و همش مال مسجد باشه. بچه بگه برو مسجد گوشت بخر باباه، برو مسجد گوشت بگیر، برو مسجد فلان بخر، برو مسجد بخر. زنگ بزن مسجد تاکسی تلفنی زنگ بزن، یعنی حوائج مردم محل اون مسجد برآورده کنه. بعد ببین مردم نمیرن. وقتی توی هیئت میاد، توی مسجد میاد، هیچ خیری براش نرسیده دیگه نمیاد، میره همونجایی که بهش وام میدن، میره همونجایی که ازدواجشو درست کردن. بعد میگم چرا مساجد از رونق افتادن؟ بود داداش 100 تا رقیب براش درست کردید، چرا انتظار دارید؟ همینش هم مونده به قرآن از معجزاته. این همه مسجد وجود داره، حالا یه کنجش هم هست دیگه، بالاخره قواعدی داره مساجد، میدونن از اون چه. یه بخشش هم صیغه مسجد نمیخونی برای کسایی که معذوریت دارن. چرا باید انقدر حسینیه ما جدا بزنیم؟ خب مسجد داریم که اینجا خالی باشه مردم رو حسینیه؟ میبینید مگه امکانات ما محدوده؟ به خدا من بعضی از روستاها رفتم، مثلا شما نمیدونید چی میگم بابا، روستا ما رفتیم 13 تا مسجد داشت. به عدد همینجوری زیاد نمیگم، شمردیم کل کل بین کوچه چپی و کوچه راستی ها. این یه مسجد حسینیه زده بود، مثلا مسجد زده بود 5000 نفر جا میداد، اون رفته بود کل اینو بخوابونه 5 طبقه این 10000 نفر را. بعد چی بود؟ کل سال خالی عاشورا، مثلا این مردم که از شهر برمیشن به دعاتشون الان مثلا اون، بعد از اون 10000 نفر چقدر کلشون خالی میمون؟ در کل سال این نمتو افتاده بود. ما در مسیر کربلا یه زمینی گرفتیم برای مؤسسه موکب بسازیم، بعد بچه ها رفتن طرح و همه چی آماده کردن آوردن من ارائه بدن. ساختمون اینجوری میشه، اینجا آسانسور میخوره، مثلا 5 طبقه و اینقدر آدم جا میدن. همجا نگاه کردم و کلی هم وقت گذاشته بودن برای اون طراحی و مهندسیش و همه چیش اصولی باشه. اینجا مثلا برای سخنرانی، اینجا برای خانوماست، این نمیدونم سرویس به داشته، اونجا نمیدونم چیه فلان. گفتم من با این مخالفم. گفتن ما رو گرفتی مخالف، ما پدر از بچه در اومد اینا. گفتم اینو میخوای هیچی که این خرجش نشه بخوای ببری کشور دیگه، اونم مسالک گرونه تو عراق به پول ما اون چیزا، هیچی که نشه چند ده میلیارد تومان خرج این بشه که سالی 10 روز فقط استفاده بشه، فقط سالی 10 روز. آقا همه موکه با اینجوری هم. گفتم ما دلیل نداره همه موکه با این کار میکنن ما هم بکنیم، اونا لابد پول دارن. از مردم برو قرین قرون جمع بکنی، شرعی گردنت بیفته، اون دنیا کسی با اون کار نداره، با تو کار دارن، پوستت کنده است. چرا به جای مثلا 3 پاکت سیمان 3.5 پاکت نخریدی؟ بیا جواب بده، ما دیوونه ایم؟ خب چیکار کنیم؟ گفتم بریم بگردیم توی شهر کربلا یا نجف یه جا پیدا بکنیم، ما پول زمینشو نداریم، پولمون کجا بوده؟ بعد پیدا بکنیم با هم دیگه کسی بزنیم. گفت چرا؟ گفتم که بقیه تایم روزای سالم استفاده بشه، فقرا رو بفرستید برن کربلا. تبذیر یعنی این، از اسراف هم از نظر من بدتره. چیزی که یه جا لازم نیست میریز اون طرف، به جا دیگه خواه اونجا حالا مثلا یه چیزی سوله بزنید که، اما اینجوری نشه ساختما اونو نمیدونم چیه و چیه و چیه، اون برای ما نیست، یه عزیز دیگه بیاد بزن. اونجا هم کار رو زمین نمیمونه، دعوای سر وجب و وجب اونجا جاده نجف به کربلا. باید اینا رو دقت کرد، مسائل اقتصادی رو اگر نبینی 2 روز 3 روز باهاتن دیگه، بچه بزرگ میشه میگه آقا من کار میخوام فلان میخوام، میگه اینا بیکارن. داده بابات در میاد، کجا میری تا نصف شب؟ کجا؟ آه داریم میریم مؤسسه، داریم میریم هیئت. میگه به چه دردت هم میخوره اینجا؟ همون اولش بیمه هم هستی یا نه؟ میپرسن نگران آینده بچه‌شه. مسئله دیگه این که اعتبار و اعتماد تار و پود اون باشه. توی همچین مجموعه دست دادن 2 نفر با هم دیگه معادل 100 تا چک و سفته حساب بشه، حرفشون تضمین داشته باشه، اعتماد کنن با هم دیگه، اعتبار داشته باشن افراد، حرف اعضای اونجا برای هم دیگه حرف باشه، سرشون رفت قولشون نره. من خیلی ماجراها و مسائلی از این دست دارم، اما بعضیش واقعا نمیشه گفت که بعضا ممکنه شما هزینه های زیاد بدی که فقط اعتماد بین بچه های مجموعه از بینه. بعضی موقع به عمد یک نفر میفرستن تو مجموعتون که فقط اعتماد رو اونجا از بین ببره. نباید اجازه داد اعتماد در یک تشکیلات به این سن از بین بره. خدای نکرده بیان متهم کنن توی مجموعه هم دیگر رو. باید ستارالعیوبی کرد، نه که ماسمال کرد و نه، خطا رو پیدا کرد تمومش کرد، اصلا اجازه رشد و نمو بهش نداد. اما اجازه ندی بحث و میگه مال یه راه میره ایمان 1000 راه، اینو خیلی خطرناک. تشکیلاتی که در درون ساده باشه بیرون پیچیده، در بیرون پیچیدگی ها و تاکتیک ها و تاکتیک های سیاسی رو لحاظ بکنه، اما در داخل خودش فضای صادقانه داشته باشه. تشکیلاتی که توش درویی و سیاست ورزی به معنی رایج امروزی حرام باشه. نکنن این کارو. حرام حرام شرعی نیست. ببین بلای سر ما آوردن، هر چیزی باید من توضیح بدم. خدا از سر تقصیرات اینا بگذره. اصلا نباید به این سادگی اجازه داد پدر سوختگی توی مجموع، نه، صاف و ساده و صادقانه باید باشه. پیچیدگی برای دشمنه. شما اهل بیت مثلا پیامبر انقدر با مؤمنین ساده برخورد میکرد، برفشون گوش میداد، بهش میگفتن اذن آیه قرآنه، یعنی گوش، ما هرچی میگیم تو گوش میکنی. بعد همین پیامبر وقتی تو جنگ بدر و احد و خندق و اینها عملیات روانی هایی که کرده رو شما نگاه میکنید، باید برید دانشگاه های اطلاعات تدریس بشه. ساست العباد یعنی چی؟ تو بنده ها جز سیاست مدارترین بندگان خدا یعنی چی؟ حربه برای دشمن، برای محارب، برای حرب، اونجا حرب جایزه، برای خودی که نه. اشداء علی الکفار رحما بینهم، جلو کفار محکم شدید، این طرف مهربون و با رحمت. این تشکیلات باید ضد لابیگری باشه. اجازه ندی تو اون گروه بندی های بر اساس رفاقت یا رفاقت های شخصی یا قومیتی شکل بگیره. معمولا اینجوری مثلا توی اداره می‌بینیم یه جایی میفته دست مثلا میگم ترکا، دست فارسا، دست لورا، دست فلان، و این اصلا خوب نیست. مسئول و مدیران اون مجموعه و سازوکار اون مجموعه باید این حلقه های شکل گرفته مبتنی بر هر آن چیز غیر استاندارد رو باید بشکنه. لاجرم اینا شکل میگیره. من بعض موقع خب بیرم یه جا سخنرانی یه شهر دیگه، بعد موقع برگشتم میبینم مثلا سوغات دادم، رفتی اصفهان مثلا دو تا بسته گزم گرفتن، بعد طرف تو فرودگاه اینو داره به شما میده، میگه این مال خودتون، اینم مال مسئول دفترتون که زحمت کشتن هماهنگی رو انجام دادن، شما باید امانت داری کنید دیگه. وقتی من میام اینو میذارم بهش جلوش، میگم ببین برای چی گزو به شما داده، تو رو میشناسه؟ چون کارتو انجام میده. اما اون فیلمبردار این مؤسسه رو نمیشناسه، اون که تو شبکه اجتماعی داره کار میکنه نمیشناسه، اون کسی کار پشتیبانی میکنه نداره، چون با کار اون مواجهه نداره، برای اون گز نمیفرسته. اون بنده خودم خودش میفهمه گزرم برم داره بعد نماز میره پخش میکنه. واقعا منم معمولا این چیزا اصلا خونه نمیبرم، اونجا میذارم. نباید اجازه بدی که کسی از موقعیتش اونجا فرصت لابیگری درست کن. اینا باید شبکه از حالا جلوتر میگم که لازمه بازرسی دائم لازمه هر تشکیلاتی، تشکیلاتی که عاری از فراکسیون‌های ناسالم داخلی باشه، تیم فلانی، تیم بهمانی، اینا رو باید شکست. آموزش تئوری و تجربی در تشکیلات باید روند دائمی داشته باشه، دائم در حال آموزش دیدن باشن. اصلا منظورم صرفا آموزش تئوریک نیست که ذهن شما میره اون طرف. کلاس فیلم برداری بذاریم، کلاس آی خوبه، نه، آموزش عینی و میدانی، اون به درد میخوره. آره شما 100 سال بشین کتابای نظامی بخون، اصلا بیا تکثیر اندازی بخون، اصلا اصولشو بدونه دیگه. الان همه میدونن مثلا دو تا خط میخونن، مثلا اینو بعد نفس رو حبس کنی، اونم چیکار کنی، چیکار کنی، مثلا ببینم میتونی بری بجنگی. اولین خونپاره که کنارت خورد چسبیدی به زمین، دست و پا اینجوری میلرزید، تفنگ اصلا میتونی ثابت کنی. میدانی، این بچه ها رو باید چرخشی به کار گرفت که آماده بشن برای شرایط خاص. این آموزش لازمه. بعضا ممکنه از مجموعه شما طرف بره بیرون، اشکالی نداره، بره یه جا دیگه، آدم موفقیه. حالا مجموعه خودمون اینجوریه، بعضی از افراد از مجموعه ما جدا شدن رفتن بیرون جای دیگه، مدیر بسیار موفق شدن. یعنی تو اون مجموعه مثلا میگن آقا این اصلا چه آدم کاربلدی بود، نمیشه سر کچل مردم اوستا بشه، عیبی نداره، یه جا از حقوق بیشتر میدن مثلا، لازمه بره، ما مشکل نداریم بره، هر جا بره اون برای امام زمان خدمت خواهد کرد، برای کشورش خدمت خواهد کرد. این مهمه. این مهمه. احترام ساختار و سلسله مراتب و تشکیلات باید واجب باشه. شأن نیروهای با سابقه بزرگتر با مسئولیت بالاتر باید حفظ بشه. احترام بزرگتر سیره اهل بیت بوده. امام صادق علیه السلام میفهم شیعیان ما رو با احترام بزرگتر بشناسید. من یادم اون ما بچه بودیم یه روز پدر ما برد پادگان، بعد افسر نگهبان ما رو با خودش برد. یه سربازی داشت همسن خودش بود، بعد من برام جالب بودم. این سربازا مثلا جوون بودن، گفتیم چرا اینجوری؟ گفت این دیوونه است بابا، این تا میخواد خدمتش تموم بشه فرار میکنه. ارتش هم چیز شوخی نداره، همینجوری باز اضافه میزدم. بدبخت چند سال 6 7 سالش خدمت میکنه، دو تا هم بچه داشت. من بابام به این میگه تو لازم نیست به من احترام بذاری. خب شاید هم حتی مثلا یکی دو سال پدرم بزرگتر بود، من دلم نمیاد. حالا مثلا این شاید توی ارتش جایگاهی نداشت، اونجا درجه مهمه گاهی نداره. حالا یه جمعه فرمانده کسی بود مجبور بودی، اشکال نداره. اما خودمون رسید اومدی تو دفتر کار من نمیخوای پا بکوبی. احترام بزرگتر باید حفظ کرد. تو همین هیئت ها باید یاد داد، تا این مسجد ها باید یاد داد. وقتی بلند میشن جلو بزرگتر پاشون رو دراز میکنن. اینا خوبه، اینا رو نگید ایرانی ها خیلی تعارفیان نمیدونم چی. این درست شوره یه چیز رو در بیاریم ما هم قبول نداریم، اما اینو بدونید این نشانه متمدن بودن مردم هست. این که مثل حیوان فقط مردم منفعت ببینی، دلار ببینی، مثل موش و گربه اون گربه موشه رو رون مرغ میدید، این که اوج حیوان بودنه. که فکر نکنید الان غربی خیلی متمدن، نه خیر. این فاصله گرفتن از فضای منفعت طلبانه حیوانیست. مورد دیگه این که فرایند جذب در مجموعه ها باید همیشگی باشه. برای سنین مختلف باید برنامه داشته باشه. برای همین امروز ما تو مسجدمون کلی پیرمرد پیرزن داریم. مثلا کلی صندلی تو صف مسجد مثلا جاش چیده. مشخص هم اسم حاجی کلانی مال حاج خانم کیه؟ اما بچه‌ها دیگه جایی ندارن اونجا. حالا بچه رو می‌خوای با چی جذب کنی؟ با نماز که نمی‌تونی جذب کنی که. اون رو باید با مهد کودک جذب کنی. اون رو باید با یه تاب سرسره که تو همین حیات همین مسجد میذارید، بذار به جای پارک بده همجا بازی کنه، اشکالی نداره. این فضا، این مسجد برای بچه میشه محیط شادی بخش. الان مسجد به چه دردی میخوره؟ فقط مجلس عزا. مردم بعضا گذرشون به مسجد نمیفته جز برای مجلس ختم. خاطر خوب دارن؟ عزیز از دست دادن. حوصله داشته باشیم. نمیتونیم نیروهای جوانتر رو بیاریم با اینا سر کله بزنن. چقدر خرج داری تاب سرسره گذاشتن توی مسجد؟ هیچ. همین نمازگزارا جمع کن پولش رو بگیرن از بچه خودتونه. خیالشون هم راحته، میگن توی محیط مذهبیه، بلای سر بچه‌مون نمیاد، میشناسی این بچه فلانی اون بچه فلان نوه فلانیه. چه اشکالی داره؟ از یه ساعت قبل نماز باز باشه تا یه ساعت بعد نماز بیان اینا بازیش کنن. پدر مادر اینجا نمازشو بخونن، اونم اونجا یه نفر از نمازگزارا وایستون بغل حواسش به بچه مردم باشه. به خدا زمین تا آسمون اینا خیر و برکت. خیلی کارا پول نمیخواد، ابتکار میخواد. برای همه باید برنامه داشته باشیم برای جذبشون. چه برنامه دارید؟ مثلا طرف میره هیئت. زنر کاشته خونه با دو تا شیطون، بچه های شیطون یعنی، بعد رفته خودشم تا دو سه اونجا آهایت بودم چیه مثلا، یا زنم بعد دو تا قور میزنه میشه یزید دیگه، چون هیئت بوده اون داره در مقابل هیئت قور میزنه فلذا از اشقیاس. اگر این اون همون هیئت یه محیط مناسب برای خانم ها هم داشته باشه چه اشکالی داره اونا بیان. اگر همون بچه های هیئت با هم دیگه مثلا چه میدونم هماهنگ میکنن، چه میدونم یه اردویی هم میرن، چه اشکالی داره؟ با هم آشنا میشن، کسایی که تو یه فضا هم فکرن با هم. البته اونم باز ملاحظات خودشو داره، نباید اجازه داد خیلی قاطی بشن، نباید اجازه داد روابطشون جوری به هم نزدیک بعدن مجر به مشکل بشه. عرض کردم من مثلا سر یه خواستگاری رفتن یه آقا به خانم چه شروطی خودم گذاشتم. یعنی آفتهاشو باید گرفت، اما به خاطر یه آفت نباید از اصل گذشت. بعضی دیگه میگن ولش کن چون آفت داره، بیخ همش هوا کن. خود انتقادی باید داشته باشه مجموعه ها. افراد به راحتی و بدون ترس حرفشون رو بزنن که بشه هر لحظه جلو اشتباه رو گرفت. یک روش هایی هم برای اظهار نظر غیر علنی بگذارید. یه صندوقی بذارید یک جایی که دوربین نداره، طرف بیاد تایپ شده انتقادی داره بندازه. اگر مسئله محرمانه نداره مجموعتون، یه اکانته بگون ناشناس به این پیام بدید. هست الان روبات هایی رو تلگرامیه چه ناشناس پیام میدن که هر کس بیاد انتقادشو بگه. خوبیش اینه که اون فضا رو به وجود بیارید، همه راحت انتقاد کن با هم دعوا کنن، اما آخر جلسه با خنده تموم بشه. خودم تو مجموع خودم اینقدر این جلسه هست با داد و بیداد شروع میشه، با خنده تموم میشه، پشت سرم من بعدش میرم نماز بخونم. چون طرف میدونه پدر کشتگی کسی با کسی نداره، میخوان کار بهتر انجام بشه. اما بعدش انتقاداش اگر ایده تصویب شد، همون فرد مخالف هم انقدر خوب بره انجام بده که حجت تمام بشه. زمان جنگ ما اینجوری بعضی با برخی از عملیات ها مخالف بودن، میگفتن این عملیات نباید انجام، اما وقتی تصویب میشد میرفتن جون میدادن تو اون عملیات، جانشون شهید میشد طرف است. تمام دعوا ها مال قبلشه، وقتی رسیدیم دیگه نه. بعدش هم هی نه دیدی گفتم من میدونستم نمیدونم فلان، بالاخره این ممکنه بگیر نگیر داره دیگه. زن و شوهر نشستن تو ماشین، دو تا رفیقن، دارم میرم یه از این طرف میرم یه از اون طرف، یه نه اون ور شلوغه، بیا از این طرف میرم، از این ور میرم به ترافیک میخورم. دیدی من بهت گفتم، من که میدونستم اگه از اون ور رفته خب لام هستم، مگه تو از اون ور رفتی که الان ور تست کنی ببینی رسیدی یا نرسیدی؟ اصلا به فرض فرداش هم مثلا از اون ور میری میبینی خلوت بود، باش آفرین به تو، جایزش مال تو، چیکار کردی؟ شق القمر کردی؟ چیکار کردی مگه؟ 50-50 بوده دیگه. این روحیات بد رو بشکنید، سرکوب کنید، رویات خوب باشه. یه نفر اگر جلوی مسئول مؤسسه شرکت انتقاد کردن نسبت به مسئول اون مجموعه، بقیه شروع میکنن چون محبت دارن ناخودآگاه ناراحت میشن، باید همونجا جلوشونو گرفت، میگه نه کار خوب میکنه اصلا آفرین. ولو حتی یک جایی میبینی اون تصمیم آسیب نمیزنه، اما اجراش به خود طرف اثبات میکنه حرف غلطشو، اجرا کنید، اشکال نداره، بذار بهش اثبات بشه. پیامبر این کارو میکرد. ما یقین داریم که پیامبر در جریان جنگ بدر مخالف بود بیرون به جنگه. اینا قصه درست کردن، گویا عیبی نداره. بازرسی دائم از نیروها به صورت ملموس و غیر ملموس باید صورت بگیره. ملموس یعنی بفهمن اینجا دوربین داره، اینجا ساعت میزنی، اینجا میاد مسئول وارسا، کجای تو؟ چه سر کارت نیستی؟ یا با دوربین داره چکش میکنه گوشی و تلفن رو برمیداریم یا آقا برو سر کارت، بس اینقدر تلفن رو بزن. این ملموس، غیر ملموس هم باید صورت بگیره. امیرالمومنین عیونی داشت، یعنی چشمانی که میرفتن براش گزارش آوری، و عیونی داشت که بر این عیون میگذاشت که اگه یه روزی اطلاعاتی بخواد خرابکاری کنه، خرابکاری بزرگتری میتونه بکنه. اونو باز یه حفاظت اطلاعات داشت بالا سرش میذاشت، امینترین نیروهاشو میذاشت. بعد خود حضرت اینا رو چک میکرد. من خودم، یعنی هیچ کس نمیتونه امروز تو مجموعه ما بیاد بگه که فهمیدیم که فلانی از کجا با خبر میشه. چرا؟ چون میگم که نمیخوام از مجموعه خطایی بزنه بیرون. معصومیم؟ نه قطعا خطا پیش میاد، اما تا جایی که میشه باید جلوشو گرفت. ممکن اصلا من یه روزی مثلا چه میدونم مثلا به عموم بگم تو زنگ بزن به روابطومی مؤسسه یه همچین پیشنهادی بده، صداشو ضبط کن برای من بفرست. یه زمانی بودم یه 40 که شد خورد به بودم یه سری مشکل پیش اومد، کرونا بود چی بود، من گفتم کسی نمیتونه بره، کرونا هم نبود همینطور گفتم، گفتم کسی نمیتونه بره پول بده کسی که نمیتونن برن. چندی نفر مؤسسه تماس میگرفتن گفتن آقا ما این حرف شما رو شنیدیم، آدم به ما معرفی کنید ما بفرستیم. اون موقع خب همین الان محل آسیبه. حالا چه اینو بچه ها میدونن، من آدم گذاشته بودم که زنگ میزدن به همون کسی که تلفن رو جواب میداد تو مؤسسه، بهش میگفتن که آقا ما میخوایم دو نفر بفرستیم، نصب کردیم خودتو تو که تلفن رو برداشتی، پروازی میخوام بفرستن، میخواستیم این آدم میاد به ما میگه یا نمیگه. چرا؟ کسی که محل رجوعه محل فساده، او کارمندی که اونجا پول میشموره محل فساد میتونه باشه، یا آبدارچی که محل رجوعه میتونه محل فساد باشه. باید اینا رو فکر کرد براش. فکر نکنید یه مجموعه همینجوری میاد توی جریان فرهنگی اجتماعی سیاسی مذهبی کشور اثر میذاره، اونجا به همین سادگی اتفاق افتاده. زحمت های فراوانی کشیده شده، خیلی هم ساده است در این حال. اعضای اون مجموعه باید بدونن، چون راجع بحث رازداری قبلا صحبت کردم، نمیگم که بیرون از تشکیلات چه چیزی رو کجا چه زمانی چطور و چه جوری باید به کسی بگن. یعنی شما هم باید توسط مردم بازرسی بشی، هی مورد محاسبه قرار بگیری، اشکالی نداره، سخت میشه کارت، اما استانداردات بسیار دقیق میشه. هم توسط خود بچه‌ها، چون خود انتقادی و اینها وجود داره، هم خود اون مجموعه باید یک شبکه بازرسی درست بکنه. مسئول مؤسسه باید بپاد، مسئول مؤسسه باید پاییده بشود. هیچ کس استثنا نیست. نکته دیگه این که فرهنگ خدمت در اون ساری و جاری باشه. بعد از برگزاری یه مراسم خوب گوش کنید، اینا خیلی مهمه. خدا شد سر جارو زدن اون مسجد یا اون سالن دعوا باشه، این یعنی فرهنگ خدمت. نه اینکه مثلا کارهای آسون و مثلا چیزا یه دی انجام بدن بقیه مثلا حمالیا گیر، نه، سر کله بشکنن برای کار صادقانه. همین شهید حججی واقعا که دلایلی که خدا اینجور براش اینو جهانیش کرد این بود که میگن از نجف آباد میرفت اصفهان هیئت، بعد وای میسته تموم که میشد میره همه میذاشتن میرفتن شو میکنن نایلونای کفشا رو جمع کردن. هیچ کس هم نمیفهمید، حالا فردا میبینی کی نایلونا رو جمع کرد، ولی یکی کس جمع میکنه، خدا پدرش بمرزه. این همون شهید حججی بود. رقابت سالم و ایجابی رو باید به وجود آورد، نه کنش های سلبی و تضعیف و زیرابزنی. باید زیرابزنی رو در نطفه خفه کرد. من تو مجموع خودم یکی زیراب بزنه من خود طرفم صدا میکنم، اونم صدا میکنم، میگم داداش داش اینو میگفت، به خود دفاع کن. اما انتقاد سازنده، رقابت سالم، آره. بعضی موقع اصلا میبینم من دو تا گروه درست میکنم سر یه کار، میگن چرا این کارو میکنیم، میگم شما نمیفهمید، پس نتیجهشو خواهید گرفت. همین الان مثلا سه تا مجموعه تو مؤسسه ما، سه تا مجموعه جدا دارن رو حوزه فیلم و مستند و این چیزا کار میکنن، کاملا جدا. وقتش بشه شما اینا رو هم افزا میکنی، هنوز وقتش نیست، بذار با هم رقابت کنن، بذار نمیدونم واحد مثلا مشهد شما یه فیلم کوتاه بسازه تو همون موضوع، واحد اصفهان تو که بسازه. آقا این هدر دادن چیز نیست. چرا؟ اگر نکه بگی کلا صبح تا شب این باشه، اما این رقابت سالمو نباید از اون بذار. یه نفر برگره یه روشی پیدا کنه برای سریعتر به یه نتیجه رسیدن، نبندید جلو اینا رو، چون تو سیستم بوروکراسی بسته شده. میره اصلا چه کشور ما رشد نمیکنه، پیشرفتش کنده، به خاطر اینکه ساختار بوروکراسی ما توسط اونوریا چیده شده، صلب اصلا بسته است، اصلا نمیتونی زیرابزنی اداراتمون رو گرفته. فرهنگ چاپلوسی متاسفانه پررنگه. مسئولین و مدیران ما از آدم چاپلوس خوششون میاد. این بچه ما میدونن این نفر شروع کنه یه خورده یه حرفی بخواد بزنه رنگو به چابلوس بزنه، من چی میگم؟ بلند بگو. آره همه بچه خودمونه. نون بازوتو بخور. سری من میگم، میگم جمع کن نون بازوتو بخور. چاپلوس رو باید نابودش کنید تا بفهمه اون غلطا دیگه نکنه. لطف احترام هستن بعضی موقع مثلا طرف کفش جلوت باد میکنه، نون بازوتو خور لازمه کرد برو. نه محبت رو کم میکنه نه هیچی. تو میدونه از سر محبت اون کار میکنه، تو اونم میدونه از سر محبت شأن او رو قائلی، میفهمه اون شأن داره، جایگاه داره. کسی منتظر تشویق نباشه. تشکیلات باید یه فضای ایثارگری داشته باشه، الگو گرفته از دفاع مقدس باشه. برای خدا دارید کار میکنید، دارید کار فرهنگی میکنید تو شیعه خانه امام زمان، منتظر کی تشویقتون کنه؟ این متاسفانه هست دیگه، پیش میاد. چرا اونو تشویق کرد، چرا من تشویق نکردی؟ این بچه‌ها تو که برای خدا این کارو کردی، خب خدا داره میبینه، به وقتش هم هر جا خودش خواست تشویق میکنه. ما باید قدردان باشیم، اما او برای قدردانی کار نکنه. این فرقا اینو قابل جمعه با هم، این خیلی مهمه. بعضی میبینیم از یه وقتی فرنگ جا میفته دیگه برای کار، فقط برای تشویق کار میکنن. الان بچه‌هاتون مثلا یه چیز تو تربیت بچه همینه دیگه، این بچه تشویقی بار میاد چی میشه؟ مثلا یه یاد گرفته مثلا این لیوانو بذاره اینجا جلو همه، بچه هم یاد گرفته لیوانو اینجوری صاف بذاره اینجا، بار همه دست بزنید، همه دست. این دیگه از فردا برای دست زدن مردم کار میکنه، از فردا برای لایک کردن مردم. حالا مردم از فردا دست زدن با کلش را بره و کلش را میره، تو خیابون پشتک بزنه پشتک میزنه، دست میزنن براش. بعد دیوونه ها تو محله ایسکا میکنن چیکارش میکنن؟ براشون دست میزنن دیگه. یارو هندونه میکنه تو کلش، ملت هم دست میزنن لایک میکنن، میگن ایسکا میکنن طرفو. خب تو اینجوری بارش آوردی، برای تشویق نباید کار کنم، تشویقم بکن. خلاقیت در اونجا باید ساری و جاری باشه. افراد برای امور خلاقانه و کشف راه جدید کار کنن. اعضا منتظر نباشن کار براشون تعریف بشه، خودشون اقدام به طرح ایده بکنن. این فضا باید پسندیده باشه، این فضا باید تشویق بشه. بله تو باید تشویق کنی. این افراد باید رشد داده بشن، افرادی که خلاقن مبتکرن خیلی ارزشمنده. البته تکروی نباشه، با هماهنگی تشکیلاتی. تنبیه تشکیلاتی یه تابو و یه فاجعه محسوب نشه. نه آقا تشویق هم هست، تنبیه هم هست. خرابکاری کردی؟ الان تو اداره ها یکی بخوان تنبیهش کنن میگن 400 اضافه تر باید بایستی. درسته؟ ما تو مجموعه خودمی که بخوان تنبیه کنیم چیکار میکنیم؟ میگیم دیگه حق نداری فعلا بیای مؤسسه، دورکاری. این دو تا دنیای متفاوت ساخته شده ها. طرف ناراحته که چرا راش نمیدن. یا یه خرابکاری کردی میگه آقا شما حق نداری طبقه سوم بری مثلا. فعلا وایستا کارتو انجام بده مثلا. این که طرف دوست داره حضور داشته باشه، دوست داره. زمان جنگ چجوری بود؟ میگفتن آقا تو حق نداری تو عملیات شرکت کنی. پاشو برو پشتیبانی. خواست سکته کنه طرف. اگه پشتیبانی بد باشه، اون رویه جوونی بود، عملیاتی بود. جسور و ریسک پذیر باشن. اگر قرار بود مطابق سنت پیشینیان کار انجام بشه، هیچ اختراعی شکل نمی گرفت. باید ریسک کنم. خطا هم کردن، بپذیرید. طبیعیه. آقا ما فکر میکردیم اینجوری برنامه بگیریم خوب در میاد، نشد، عیبی نداره. این ایده خوبه، این ایده. الان مثلا شما یادوارای شهدا چیه؟ یه مدعا میارن، یه سخنران میارن، یه شام میدن. لامصب یه تغییر بده خودتو کمی. یه ایده جدید از مردم بخواید، انقدر ایده دارن، انقدر جذابه، قابل استفاده است. امکانات، ارتباطات، اعتبارات تشکیلاتی امانت دست کسی، نه که ازش سوء استفاده صورت بگیره. نباید خیانت درش صورت بگیره. طرف در مجموعه ای مثلا چون اون سخنران رو مثلا حالا ده جا زنگ می زدن فلان این کار انجام بده، او هم مثلا بده بستونه خودش رو شروع کرده با اون مجموعه ها، باشه فلانی ردیف میکنم بیاد به شرطی این کارو بکنید. ببینید اون داره سوء استفاده میکنه از اون. همون مثالی که عرض کردم برای کربلا زنگ میزدن، ببین نباید اجازه بدون سوء استفاده شه. شایع سازی ایجاد تفرقه بزرگترین منکرات باشه، بعد جوری برخورد با طرف صورت بگیره که مثال بشه برای بقیه، توسط افراد پس زده بشه. آدمایی که میشینن اینور اونور مثل حالا خانباجی ها شروع میکنن حرف زدن فتنه کردن این چیزا، اینا باید خود بچه ها بگن بس تمامش کن، چی اینا رو داری میگی؟ بعدشون بیاد از غیبت بگه اگه نقدی داری تو جلسه انتقاد بلند بگو همه هم بشنون، برناس تو صندوق انتقال بده. اینجا چرا میمیشه فتنه میکنی؟ تشکیلاتی که به خرد جمعی پایبند باشه، شاید از تصمیم دست جمعی همیشه بهترین تصمیمات بیرون نیاد و تصمیمات غلط زیادی هم بیاد، اما گریزی از اون نیست. میدونید عقل جمعی یک جامعه رو حفظ میکنه، جامعه رو حفظ میکنه، یکی از ستونهای بقای تشکیلات هم عقل جمعیه. شما الان فرض کن مثلا یه نفر بخواد توی جلسه عزاداری موسیقی کار عجیب غریب و شاذی انجام بده، خود بقیه نمیذارن، کار غیر عقلانیه. میگن چه کار غیر عقلانیه؟ خود بقیه جلوشو میگیرن، امر معروف نهی از منکر. یعنی همین، این خرد جمعی رو باید براش ارزش قائل شد. خیلی وقتا مثلا بچه‌ها میخوان تصمیم بگیرن، از من پرسیدم میگم خودتون برید نتیجه رو به من بگید و ببینم فاجعه ای نیست از نظر من، مخالفت نمیکنم. یعنی حتی با تصمیم نیمچه غلطم من معمولا مخالفت نمیکنم، میخوام رشد پیدا کنم، آسیبی نزنه دیگه. نباید یه تشکیلات مثل این تشکیلات این جهودا باشه، تو خودشونن با هیچکی بیرون کار ندارن، بغل اینا کنارشون رد میشه و اصلا چیز عجیب غریب. نه، باید ارتباط داشته باشن، تعامل داشته باشن، در حین حفظ هویت اصلی خودشون تعاملی باشن، کمک کنن، برن بشینن با دو تا بچه دیگه چای بخورن، آقا برنامه بذاریم، آقا بیاین 10 تا هیئت با هم یکی بشیم ظهر عاشورا فلان جای مراسم بزرگ بگیریم، چه اشکالی داره؟ چه اشکالی داره؟ آیا اون هویت اون هیئت از بین میره؟ نه، اون سر جای خودشه. ما دقت بکنیم معمولا هیئتامون تیکه تیکه میشن اما به هم نمیچسب. هویتش رو حفظ کنید اما کنار هم مراسمات بزرگ بگیرید. اعضای اون مجموعه از رعایت اخلاق و حریم ها لذت ببرن، بگن میتونستیم جواب اون فلانی رو اینجوری بدیم اما ما اخلاق رعایت کردیم ندادیم، شیرینه برامون این پیروزی. یه جایی میگن آقا دو تا زدی، میگم به قرآن 98 تا نزدم، بیاد براتون بگم اون 98 تا چیه. چرا؟ چون ممکن بود جامعه بدبین بشه. چرا؟ چون جامعه شاید توان درک و هضم یه سری از مسائل نداشت. لذت هم ببری، بگی آقا مردونه داره اینجا میگیم. امیرالمومنین تو صفین معاویه آبو بست، یه طراحی کرد امیرالمومنین، از قضا فرمانده اون عملیات امام حسین بود، رفت آبو باز کرد، بعد امراض گفت بدبخت شدیم الان علی آبو ببنده این سربازه ما نمیمونن. معاویه گفت من میشناسم علی رو، اون آب نمیبنده، اون مردونه میجنگه. میگن روی اسب امیرالمومنین تکون نمیخورد تو جنگ خیلی. گفت چه اینجوری میجنگی؟ میفرمود من که آدمی که فرار کنه ازم که دنبالش نمیکنم، که خودم هم که اهل فرار از کسی نیستم. ایدر کراره بلا فراره، الا اینکه میخواستن خط بشکنن فلان، اون یه بحث دیگه است و بله حمله میکنن، اما تو جنگ همونجا میستاد. دنبال این نبود که تو مولا تو جنگ و بارها براتون عرض کردم مثلا دست میشکند، دست طرف رو میشکند که شمشیر نتونه دست بگیره که زنده بمونه. این وسط دعوا نرخ تعیین میکرده. میگن وسط دعوا نرخ تعیین نمیکنن، چرا؟ کرده انجام داده. چه عجیبه مواردی که نقل میشه، میگه یه طرف وسط جنگ حضرت زد شمشیرش او افتاد. گفت من شمشیر ندادم، ای راست میگی شمشیر داده من. گفت بیا. یارو کپ کرد. تسلیم شد. گفت قرار نیست بی اخلاقی کنیم. ما تو 8 سال جنگمون اینجوری بود. اونا موشک میزدن، امام اجازه نمیداد ما موشک بزنیم. آخر رفتن راضی کردن، گفتن مراکز صنعتی شو. گفت باشه، اونا که مراکز صنعتی که به جنگ کمک میکنن. زدن که دو تا پالایشگاه زدن و صدام گردن نگرفت. میگه کمانداهاتون اومدن بمب‌گذاری کردن، موشکی نبود. بابا دیگه اون قطعات و موشک اونجا افتاده دیگه. نمیخواست بپذیره. یه زیرونم زدن بانک رافده نشون رو زدن، که بعدا هم فهمیدیم طبقه 12 13 اونجا استخبارات رفت و مستقر کرد. ما هم نمیدونستیم. خدا خواست. و ما رحمت تزرمت بلاکن الله. سومی رو زدن خورد توی ایستگاه قطار. امام گفت دیگه اجازه ندید بزن. تازه همون هم بعدا فهمیدیم ایستگاه قطار داشتن اعزام نیرو انجام میدادن. یعنی خدا موقع موشک نقطه زن. اصلا چرا ما موشکمون نقطه زنه؟ دلیلشو بپرسید ها. بخاطر مسئله شرعی برامون مهمه. برای اینکه رهبرمون که فهمده کل قواست فتوا داریم یا آقا بیگناه نباید کشته شه. باید موشکاتون نقطه زن باشه. شما خودتون نمیگی چرا تو دنیا دیگه انقدر به سمت نقطه زنی نرفتن؟ برای اونا مهم نیست. موشک 200 متر اونورتر بخوره، انقدر کلاهکش بزرگی تا 500 متر رو داغون میکنه. برای ما مهمه. در همین جنگ سوریه خوبه بدونید وقتی این تکفیری ها جمع شدن در ادلب با زن و بچه هاشون دیگه خیلی چی؟ ایران آروم آروم دیگه تون عملیات ها مشارکت نکرد. هی تذکر میداد به روسا و سوری ها. میگو اینا دیگه الان زن و بچه بینشونه ها. دیگه ایران اونجا برجک های پدافندی میزد و خیلی اصلا تون بخش کاری نداشت. خود روسا و سوریه ها میرفتن کار میکردن. اما وسط جنگ هم ما سیرمون اینه. از یه اهل بیت رو یاد گرفتیم. سیره شیعه اینه. عذرخواهی نباید تابو باشه. یه امر راحت باشه. طرف هم عذرخواهی کرد سریع ببخشید اول که این فرهنگ جا بیفته. توی خونتون بچه کوچیک وقتی راستشو میگه تا جایی که ممکنه دیگه تنبیهش نکنید. زده شکونده باخیم به من زدم شکوندم. باشه آفرین که راستشو گفتی. اما دقت بیشتر کن. نذارید دروغو با بیاد. بذار راحت بگی ببخشید. وقتی میگه ببخشید ببخشیدش. بذارید این راه بیفته اینجوری. شما دوتا هم از این سو استفاده کنید دیگه. شما کوچولا بزن بهش کنید و آخرش میگه ببخشید. چیزی نیست. من دیدم چشاش داره برق میزنه اینجوری نگاه میکن. عجب چیزی یادمون داد. چاپلوسی تابو باشه، ضد فرهنگ باشه. معمولا متاسفانه عرض کردم این فرهنگ توسط مسئول مؤسسه و اون مجموعه و اون تشکیلات پمپاژ میشه. باید باش برخورد شده. فرهنگ دردمندی و مسئولیت پذیری. درد انسان رو باید بیتاب بکنه. این بالاتر از مسئولیت پذیریه. فرهنگ دردمندی. بی دردی یک مرضه. وقتی با خبر بشی مثلا فلانی اتفاق براش افتاد بین انگار ننگار. چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. اون میگن یک پیکرش گرفته. امیرالمومنین میفرماد و حسبك داء ان تبيت ببطنه وحولك اكباد تحن الى القد. برای مریض بودن و دردمندی همین بس که شب برای مریض بودن ببخشید میگم که مریض باشی همین بس که شب رو با شکم پر سیر کنی، تبیت بیتوته کنی، بخوابی با شکم پر و اطراف تو انسان‌های گرسنه‌ای باشن، میگه تو مریضی اونجا. اگه افراد دردمند باشن متحد میشن تا اون درد از کل اعضا برده بشه. وقتی این دست درد بگیره اینم متحد میشه درمان میکنه. پا را میفته میره سمت دکتر. تا موقعی که مشکل یکی از برادرانمون یا خواهرانمون حل نشده نباید آرامش داشته باشین. من سمع رجلا فنادا یا للمسلمین فلم یجبه فلیس به مسلم. میگه مسلمان یه جا بگه آی مسلمان به دادم برسی که جوابش نده، مسلم نیستید اصلا. فلیس به مؤمن نیست، فلیس به مسلم. 1.5 میلیارد چوب کدوم مسلمان؟ روی غزه چه خبره؟ اگه همین بچه شیعای امیر المومن هم نبودن هیچ کسی با او بدبختای غزه کاری نداشت، کمکشون نمیکرد. فلیس به مسلم. میگه کسی که شب و صبح کنه راحت در حالی که برادر مسلمانش کمک میخواد، او هم همینطور. فلیس به مسلمان دنیا میگه دارم مسلمان تو راد نمیدم، میگه اشتباه شده، میگه نه تو مسلمان نیستی، علکی که حرف همه میزنن انجام ندادی. اینا رو که نگاه بکنید میبینید در کربلا تمام اینها ظهور و بروز داشت. رفاقت در حد اعلای خودش بود، فداکاری در حد بی نهایت بود. دیگه وجود نداشت. من اینو بارها عرض کردم، قبطه خوردن خوبه، حسادت بده. قبطه یعنی من یه چیزی ندارم، طرف دیگه داره، میگم خوش به حالشون داره، ایشالا ما هم داشته باشیم، اللهم ارزقنا، خدا به ما هم بده، ماشالله خونه خوبی داره، چه بچه های خوبی داره، خدا به ما اولاد خوب به اون بده، خدا ما رو مثلا خونه دار کن. این قبطه است. حسادت اون داره تو نداری، میگی من ندارم به جهنم، اون نباید داشته باشه. داری رد میشی، یه خطی رو ماشینش میندازی، به یه پستی رسیده، به پولا یه خدشه‌ای درش، نه یاره قاچاقچی ما چاقچیه، مگه نه پولا از کجا میاد، آشپزخونه داره احتمالا. اینه دیگه، یه خدشه‌ای وارد کن، نه این یارو مثلا اینو طرفو نه بی سواده، اینا چی به اینا چیز بهش میدن، این خودش که این کارو نیست، این آدم حسودینه. لا یسود، لا یسود یعنی چی؟ بلند نخیر. لا یسود یعنی سیادت نمی کنه، یعنی عمرن به جایی نمی رسه. نمیذاره خدا، خدا رو بندهاش حساس، غیرت داره. مردم عیال الله هن، میدونید دیگه، برای همین از حق خودش میگذره، از حق مردم نمیگذره، حق الناس رو نمیگذره، میگه برو از عدالت به دوره، بیجا کردی حرف زدی. او اگر دارایی داشت، داشته ای داشت، و ما تسقط من ورقتن لا یعلمها، بی اذن خدا برگ از درخت میفته. پس اون دارایی رو داشته رو کی بهش داده بود؟ من خدا دادم. تو منو زیر سوال بردی اصلا. این حسادته، قبطه، حسادت. مرحله بعد میشه آدم برعکس میشه دیگه، این نداره اون داره، جای اونوری است، او داره این نداره میبره بهش میده. چقدر خوبه؟ این میشه چی؟ نه کریم، سخیه، میبره میبخشه. حالا باز اینام فرق داره، فرقش تو اینه که طرف گفته به هم بده میده یا هنون نگفته. سخی وای میسته بهش بگن میده میبخشه، کریم اونی که نگفته میبخشه. حالا شاید معنی کریم اهل بیتو متوجه بشید، الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم. مرحله بعدی مواساته، میگه من ندارم، من دارم او نداره، منم نمیتونم بهش بدم. چرا؟ فاصله است بینمون، فاصله مکانی بینمونه، فاصله زمانی بینمون اصلا. یعنی چی فاصله زمانی؟ آه، میگه که یا لیتنا کننا معکم، ای کاش ما هم. مثلا میبینی روز عاشورا کمتر آب میخوره، میگه 1400 سال فاصله داریم اما تو تشنه بودی، من آب هست دستم، تو نیست، دلم نمیاد. بهمیگم مواسات. حضرت عباس وقتی به دریای آب زد تا زیر شکم اسبش رفت و پرید با اسب دیگه، افتاد تو شط فرات، پرید پایین، فرصت نبود، تیر اندازه همینجوری تیر میرفت، مشک آب کرد، دستشو پر کردی آب بخور. یاد عطش و عبدالله افتاد، او آب داره، او نداره، خیمه آب نداره. مواساتو میگم، برای میگم کربلا آخرین مراحل اخلاق شکل گرفت، نهایت فضائل اخلاق. آب نخور، و اگه 100 بار دیگه هم به دل دریا بزنه دوباره تشنه برمیگرد. رفاقت یعنی این، وفاداری یعنی این. سعید ابن عبدالله وقتی جلو تیرا وایستاد آخرین تیر رو صورتش گرفت. ابو عبدالله بالا سرش رسید، آقا وفا کردم. تا ته موندن، هر آنچه که اینجا گفتم وایستادم آخر بگم کربلا کجاست. مسابقه میدادن که زودتر به میدان برن. اما خب ابا عبدالله دلش نمیاد تا موقع که پسر خودش هست کسی دیگه بره میدان. اولین نفر از بنی هاشم پسر خودشو فرست. خیلی سخت بود برش. از نظر مردم ها، از نظر مردم حضرت علی اکبر امام بود دیگه. میگفتن بعد از حسین ابن علی، علی اکبر امامه. گمانشون بر علی اکبر بود. امام سجاد کوچکتر بود از نظر سنی. از نسب مادریش، کراماتش، سفرهداریش، مهمون نوازیش. شب کسی وارد مدینه میشد میگفت آقا اینجا کسی هست به ما جا بده؟ میگفتن آتیشو میبینی رو اونجا روشن روی پشته بود. میگفتن بابا اون در خونش همیشه باز بود. گفت مالکی خونه؟ گفت خونه علی ابن حسینه، خونه علی اکبر. غریبا میومدن سفره پهن آماده، نصف شب میرسیدن گفت بیا غذاتونو بخورید اینجا استراحت بکن. یه همچین کسی رو میدان فرستاد. میگه مثل بچه دنبالش افتاده بودم یه راه میرفت. با خدای تو شاهد باش من اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسول الله رو فرستادم. شعر قشنگی بار ظهر عاشورا من خوندم، امان سامانی میگه که امتحان امام حسین علی اکبر بود. با خدا اومد سراغش گفت مگه نباید انفاق کنی از آنچه که دوست داری؟ تنفق مما توهبون. حسین جان علی اکبر تو میخوام. خب بفهم خود. از علی اکبرش تا علی اصغرش گذشت. جلوه های از ایثار و فداکاری تو کربلا رقم خورده، اصلا قابل درک نیست برای مردم دنیا. نمیتونم بفهمن وقتی برشون میگی. حضرت عباس علیه السلام برادراشو جمع کرد گفت بیاید با هم عهد ببنیم تا ما زنده ایم کسی چپ به مولامون نگاه نکنه. فکر نکنید بگید برادرمونه ها، نه امام ماست. قول داد اول ماها باید بمیدونه. اما برادره خوش زودتر فرستاد. وقتی ازش پرسیدن چرا برادره تو زودتر بمیدون فرستادی، گفت امروز مولام داغ برادر میبینه، جگرش میسوزه، منم خواستم جگرم بسوزه، منم اول داغ برادر دیده باشه. تو این داغ برادر دیدن شبیه امامم بشه. وسط جنگ به این چیزا فکر کنی ها، من و شما زیر باد کولر بشینیم به این چیزا نمیتونیم فکر کنیم. وسط جنگ به این چیزا فکر بکن. برای چی فکر کرد ابو عبدالله میگه کمرم شکست؟ همچین کسی باید دست داد؟ نه فقط امام حسین، بشریت یه همچین کسی رو از دست داد، انسانیت یه همچین کسی رو از دست داد. جلوه‌های اخلاق بارها گفتم قرار نیست چیز جدیدی از تو روزه ها کشف کنیم. نه زنده میکنه ما رو. حضرت سکینه یا حضرت زینب سلام الله علیهما، یکیشون من جفتشم دیدم نقل کردن، یه به ابا عبدالله وقتی یه بار آخر دیگه داشت به میدان میرفت آمد و دید لباس رو در آورده، این به قول این لباس زیرپوش رو شروع کرد با نوک خنجر تیکه تیکه کردن پاره پاره. عرضه داشت آقا جان چرا این کار میکنی؟ گوی این جماعتی که من میبینم خیلی حریصن، خیلی هاشون برای غنیمت اومده، دوست ندارم اینو در بیارم برهنه بیافتم بر روی خاکای این بیابون، دارم یه کاری میکنم که هیچ کسی دیگه به این میلی نداشته باشه. بعد میفرماد یه دیدم زیر روی اون یه لباس لاجوردی خوشگل تنش کرد. دام آقا پس این برای چیه؟ میفرماد حالا همونی هم که برای لباس میاد ناامید بر نگرده دیگه. کجا همچین جلوی برای دشمن؟ یکی از خزانه غیبت گبر و ترسا جیر خورداری. دوستان را کی کنی محروم؟ دوستان را کی کنی محروم تو که با دشمن آنچنین داری؟ والله بی معرفتی اگه فکر کنی امشب دست خالی میری. به امیر المومنین بی معرفتی اگه اینجا فکر کن، یقین کن دست پر میری، یقین کن. کاسه خالی تو با یقین بگیر تو دستت، یقین. امکان نداره. وسط جنگ، جنگ با کیا؟ با یه مش کسایی که ما بعد 1400 سال شبیه اونا رو تو داعشی ها دیدیم. با اونا اخلاق و اینجوری رعایت بکنی؟ عجیب بوده رفتار اهل بیت. اینجا اومدیم درس یاد بگیریم، منتها این درس نه فقط فردی، بله فردی تأثیر بپذیریم، اما باید یه کار گروهی انجام بدیم برای ظهور حضرت ولیعصر. بهتون بگم، ببین همین الان که من و شما اینجا نشستیم، همینجوری که ما نشستیم، یه امام حسین زنده است، یه امام علی زنده است، یه امام رضا زنده است. نمیدونیم کجاست. چرا نمیدونیم کجاست؟ خود حضرت میفرمان که برای اینکه قلوبتان متحد نیست. شبای اول براتون خوندم دیگه، و اگه شیعیان ما قلبهاشون مجتمع بود بر وفای بعد ما، سعادت دیدار ما ازشون گرفته نمیشه. یه امیرالمومنین حی و حاضر داریم، یه امام علی زنده داریم الان. مگه میشه به فکر ما نباشه؟ مگه میشه؟ خود حضرت میفرمایند که اگر نمی بود توجه ما بر مراعات حال شما، پودرتون کرده بودن دشمنانتون. بخیر این سخنرانی امام آحاد از حقیر رو بشنوید با همین عنوان. اونجا میگم که امام زمان چجوری بر تک تکمون جدا داره امامت میکنه، بر تک تکمون جدا راهنمایی میکنه، بر تک تکمون جدا حجت تمام میکنه. کربلا این بوده. اصلا آمد، ببین من به شما بگم، تعادل در دنیا به هم خورد بین خیر و شر. الان بعد از ظهور حضرت ولیعصر تازه تعادل برقرار میشه. ما انتقام مونده. یه همچین کسایی پرپر شدن، یه همچین کسایی خون دادن، و طرف مقابل نهایت بی اخلاقی. حالا با یه بچه 6 ماه آب بدی چی میشه؟ مثلا شمشیر میخواد دست بگیره، میخواد بیاد بجنگه، علی اکبر بگه اگر این آب خورد، وقتی آمد به سراغ ابا عبدالله، دفعه اول که رفت جنگید برگشت گفت آتش داره بهم فشار میاره، و ثقل حدیدی، و این تیک آهنی که دستمه سنگینه. شمشیرشو میگه حضرت، میگه دیگه نا برام نمونده. حضرت انگشترشو در آورد گفت بیا اینو بذار زیر زبونت. ما دیدید اگه یه چیز زیر زبونتون بگذارید ناخودآگاه بزاق ترش رو میشه، که شاید حالا یه خورده بزاقی ترش شو باشه. این میدونی این انگشتر چیه؟ فکر کنم همون لخته خونی که وقتی رسید بالا سر علی اکبر، میگه دست انداخت یه چیزه یادش بود، گفت من انگشتری گذاشته بود تو دهنش، راه گلو بسته شده بود باز. یه صحنه رو فرض کن، کیو خیلی دوستش داری؟ برادرت، پدرت، هر کسی که خیلی دوستش داری، همسرت، چه میدونم فرزندت، ان شاءالله خود عمر با عزت بشه. فکر کن بالا سرشونی، چهره رو نگاه میکنی، بعد میبینی این چهره دفرمه شده، ریخته به هم، یه چشم تیر خورده، عمود آهنی خورده تو سر، شکسته، اون یک چشم خون گرفته نمیتونه ببینه، چشمشو داره پرپر میزنه، گردن رو نمیتونه نگه داره، از حال داره میره، چی بهت میگذره؟ 70 80 نفر همینجوری هی رفت بالا سرش، دونه دونه از اون غلام سیاهی که صورتش به صورتش چسبون. تا همین سعید ابن عبدالله گفت اون دنیا تو بهش روبروی منی، همه رو همینجوری میرفت بالا سرش. حالا بعد اینا رو برگردونی؟ یاران خوبی داشته، اما خود آدم مخصوصا این خانواده، خانواده کریم، یعنی حس شرمندگی دست نمیگه. دو تا پسرش در راه من تقدیم کردی، زینب صداش در نمیاد، تازه فکر کن بچه 6 ماهه رو از مادرش بگیری بگی الان میرم آب میگیرم میارم، میتونی برگردی؟ برگردی چی بگی؟ یه خب نمیبردیش دیگه، همینجا بود حالا بچه. ما ساده میگذریم. امام صادق علیه السلام فرمود بر قلبهای شما پرده انداخته میشه که نمیرید. شیعیان نمیتونن تحمل کنن اگر کنار بره، جون میدن. بعضی ها ممکنه گریهشون نیاد، زیستشون اینه. یعنی یه مسئله یه بالاخره باز ما یکی آدم سردیش میکنه، گرمیش میکنه، این دل مهمه، دل داره میشکنه، اذیت میشه آدم. یه بابا اینا دیگه کی بودن؟ بچه 6 ماهه. گفت پدر رو پسرم یا پسر رو؟ گفت جفتشونو، جفتشونو زد. من بارا عرض کردم حالا تا برادرمون برسه، تا پدر و مادر نشی نمیفهمی روزا یعنی چی، واقعا نمیفهمی. داری ماهای بچه تو شونه میکنی، یه هایی یاد میفته که ماهای 3 سالش رو شونه میکنی، از فردا دستی نیست دیگه، اون آغوش دیگه نیست. حالا بعد این بچه ها رو بکشن ببرن، میگن دستا رو بسته بودن. نزدیک از علما شنیدم، پا منبرش بودم، گفت این دستا رو بسته بودن، به این بچه ها که میرسیدن نمیتونستن تنابو خیلی بیارن پایین به دست ببندن، به گردن اینا میبستن. حالا فکر کن یه نفر اون وسط هم بخوره زمین. ظرفیه اینا اخلاق حالیشون نبود، هیچ حالیشون نبود. بعد فکر کن همین بچه که تا دیروز اون دستای مهربون پدری میکرده براش، حالا این سر پدر همینجوری، او 20 روز 30 روز سر عمو بالا سر رو نیزه همینجوری دارن میبرن. جنایتی بوده، برای چی ما میگیم لا یام کیامی که آبا عبدالله؟ راوی اون وریاس میگه سر عباس رو بسته بودن به یه تنابی، انداخته بود گردن اسبش، میگه به تاخت میرفت عمدن این سر مبارک هی میخورد به سینه اسب. راوی اون وریاس تعریف کرد، اون وریا از زبون اون وریا یار در نگاه اغیار، به اون وریا چی گفتن؟ اذیت میکردن، کنایه میزدن. اینا رو باید بگم، بگم که وقت ما جز کنایه زننده ها نباشیم، که این کار یزیدی ها بود. دیگه آخرین لحظات بود، حضرت افتاده بود، اینا میترسیدن نزدیک بشه. بعد گفت مرده یا زنده است؟ شم گفت من میدونم چیکار کنم. و اینا غیرتی هم بنی هاشم، دستور حمله به خیمه ها رو داد. و حمله دیدن یه نیزه شکسته رو گرفت، به زور بلند شد، بعد رگ عربیشون رو تحریک کرد حضرت. گفت بین ما عربا رسم نیست تا مردشون زنده باشه حمله کنن به خیمه های مردید، این طرف بیاید. کنایه میگفتن، متلک میناختن، لبه های مبارکش به هم میخورد، این سپرش رو آب میکرد، میبرد جلوی حضرت، میریخ رو آب رو زمین همیچه. این نوع قتلی که در قرآن حرام اعلام شده، زبونم لال زبونم لال، میگه حیواناتو نباید اینجوری کشت. چی کار میکردن عربا؟ یه حیوانی که قدرتمند بود، تنومند بود، میخواستن بکشن، میداختنش توی چاله، مثلا یه شیری میخواستن بگیرن، نادن توی گودالی، از دور شروع میکنن سنگ زدن، سنگ زدن، سنگ زدن، انقدر میزدن تا این بیحال بشه. یا گرسنگی و تشنگی برش غلبه کنه، بعد میرفتن سراغش که آسیبی نبینن. میگه مولای من و شما را به قتل صبر کشت. قتل صبر همینه، میگه از دور هر که هر چی رسید پرد. آخر کار این پیرمرداشون اومده بودن میگفتن بذار ما هم یه عصایی بزنیم، ما هم تو این ثواب شریک بشیم. تو را پیرمردها با عصا میزدند، برای رضای خدا میزدند. اون طرف میبینید چه فرنگی حاکم برشون؟ یه کنایه‌گونی، جنایت، بیرحمی. این طرف محبت، انسانیت، رحم، مروت، برادری. ما امشب اومدیم بگیم که آقا جان ما 1400 سال بعد شما به دنیا اومدیم، اما خدا شاهد اگه میبودیم کمک کرد. دلیل هم داریم. دلیلتون چی؟ ما برای سنگ و چوب حرمای شما شهید دادیم، برای سنگ و چوب حرم زینبت شهید دادیم. اجازه میدادیم زینب و بین هزاران نامحرم ببرن؟ امکان نداره، امکان نداره. ما برای سنگ و چوب حرماتون جون دادیم، جوون دادیم، هنوز داره میاد مدافع حرم، مدافع حرم، مدافع حرم. دلیل داریم دیگه، دلیل داریم. اینا حجت های ماست، باید رو سرمون بذاریم اینا، خانواده هاشون و رو سرمون بذاریم مدافعای حرم، بگیم نگاه کن حجت ماست خوده، ما سردست میگیریم که اگر میبودیم تو کربلا ما کم نمیذاشتیم، ما هنوز تو اربعین مسیر نجف تا کربلا رو پیاده میریم، کوفه تا کربلا رو پیاده میریم. یعنی چی؟ یعنی آقا ما میایم برای کمک شما، ما نمیگذاریم، ما صدای حلم ناصر شما رو هنوز میشنیم. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیه والنصر، اجعلنا من خیر اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه، تعجیل رو فرج قطب عالم میکن. امشب ظهور زیاد بخواید. علامه امینی صدقه میذاشت که نامه، گفت قلب امام زمان در فشاره، به یاد اماممون باشیم، به یاد اون امام حسینی که زنده است و حی و حاضره و یقینا نگاه پرمهرش سمت ماست که امروز اینجا حاضریم. استفاده میکنم از مدعای برادر عزیزم، صلواتی نبفرمایید.